صرف کنی در هر مصرفی صرف کنی اجر و پاداش نداره. برای نفقه اهل عیالش که اگر از راه حلال باشه ثواب داره، از راه حرام ثواب نداره. خرج مسجد و نمیدونم حسینیه و حج و غیر اینها بکنه، مال حرامه، لم یوجر، اجر و پاداشی نداره. اگر هم برای فرزندان و ورثش بذارد، کان زاد حقوق النار، زاد و توشه او به آتش دوزخ. درباره مال حرام متاسفانه در عصر زمان ما مال حرام زیاد شده و همین است که برکت هم از اموال برداشته شده است. یکی از طرق مال حرام بانک های وظیفه نشناسند. حالا بانک های ممکن است وظیفه شناس باشند، با اون برنامه بانکداری اسلامی عمل کنند. بسی در اونها نی، اما بعضی باشن نه، عمل نکنن. طرف میاد میگه من میخوام وامی بگیرم برای جهیزیه دختر، میگه وام جهیزیه نداریم یا تمام شده. برو یه فاکتور قلابی برای خرید ماشین بیار، ما 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون به تو وام میدیم. فاکتور قلابیه، یعنی عقود شرعیه رعایت نمیشه. اگر عقود شرعیه رعایت بشه 30 میلیون بهش میده، یه ماشین میخره برای بانک نقدن، بعد به خودش میفروشه به اقساط بیشتر از اون. اشکالی نداره، نقد اقساط با هم تفاوت داره، این میشه یه عقود شرعیه، عقد من العقود شرعیه. این کار انجام نمیده، یه فاکتور قلابی میاره، یه صورت سازی و بهش میده و کم نیست. این معنا و منشی میشه، میشه ربای خالص. پولی که میگیرد به عنوان ربا میگیره، سودی که میده به عنوان ربا میده. هم پول حرامه که گرفته وام، چون در ربا وام هم حرام میشه، هم وام حرام میشه، هم سودایی که داده حرام میشه، همش حرام. یا احتکار که میشه، کم فروشی هایی که میشه، تدلیس و تقلب هایی که میشه، اجناس تقلبی، جنسیس. میگه اگر ما در داخل تولید کردیم بخوام به نام داخل بفروشیم نمیخرند، باید یه مارک خارجی بهش بزنیم. تدلیس، تقلب، اموال حرام از این طریق، از طریق رشوه که بهش اشکال مختلف در میاد. این رشوه به نام هدیه است، به نام های دیگره. حتی گاهی میان میگن اینو ما برای امور خیریه میدیم به وسیله شما در امور خیریه، اما نظرش این است این رشوه بده یه کاری انجام بشه برخلاف حقش، اینا حرام میشه. یا این مسائل رانتخاری، منظور از رانتخاری استفاده از امتیازات ویژه از بیت المال. بیت المال باید برای همه مساوی باشه، این یه امتیاز ویژه میگیره، میشه رانتخاری. و از این طرف اموالی به دست میآورد و امثال زادک از کارهایی که انجام می شود. خب وقتی این اموال حرام در دست مردم زیاد شد، برکت هم از بین میره، مشکلات هم روزافزون میشه، خوشحالی میاد، انواع بیماری ها میاد، انواع مشکلات میاد. حداقل انسان محروم میشه از عبادت، روایت داریم که بعضی وقتا انسان کار خلاف میکنه و اون شب از نماز شب محروم میشه. این نماز شبی که این همه آثار، برکات، نورانیت، روحانیت، این همه آثار داره، به واسطه اون مال حرام، اون کار حرام، اون برنامه حرام، محروم ازش میشه. بالاخره اگر سر ما به حساب نباشه، حساب تغییر نمی کنه. حساب دقیقه. ما میخواهیم سرمون به حساب باشه یا نباشه. هر کاری اثری داره، خوب یا بد، ولو مثقال ذره باشه، خیرا یره، مثقال ذره شرا باشه، شرا یره. نه تنها در آخرت میبینه، در دنیا هم میبینه. اونجا بعضیا میگن ول کن، خودشون میزنن به کرگوشی، از بین نمیره اگر ما حواسمون نباشه. امیدوارم انشاءالله الرحمن یه مقدار در حلال حرام، مخصوصا در وجوهات شرعی هم رعایت کنن. مال حرام در خانهش میاد، برکت میره، فرزندش منحرف میشه، گارش سیاه میشه، هزار تا آثار بد داره. سعی کنیم انشاءالله هم خودمون هم دیگران رو توصیه کنیم به اینکه استفاده از حلال کنن که برکت در زندگانیشون باشه، اجر و پاداش ببرن از اون انفاقاتی میکنن. اگر چیزی هم برای آینده میذارن، چیز با برکتی برای فرزندانشون بذارن، نزاد الانار. و اما بریم سراغ بحث مسئله مهمی که داشتیم. مسئله هفتم از مسائل مربوط به وقوف عرفات این بود که اگر یوم عرفه محل اختلاف واقع شه، قاضی اونها گفته امروز عرفه است، ما با موازین شرعی برامون ثابت نشده، یا یقین به خلاف داریم. دو حالت بود. حالت اول این که شک داریم، با موازین شرعی شهود عدل برای ما ثابت نشده، امروز عرفه است، امروز هشتم میدونیم، شک داریم و اونها میگن هست. آیا ما همراه اونها به عرفات برویم و آیا این عرفه ما قبوله؟ این وقوف ما قبوله؟ قبول نیست؟ گفتیم این مسئله ایست که متاسفانه بزرگان فقهای ما متعرض نشدن، فقهای اهل سنت هم که به طریق اولا نباید متعرض بشن. و کمی مانند مرحوم صاحب جواهر و مرحوم علامه بحرالعلوم متعرض این معنا شدن، معاصرین ما رفتن به سراغ این و متعرض شدن. صورت اول که صورت شک بود، غالبا قبول کردن که ما تبعیت کنیم و اشکالی ندارن و عملم صحیحه. دلیل اول آورده بودیم سیره مستمره، شرح دادیم، تکرار نمی کنم. دلیل دوم رو گفتیم ادله و روایات تقیه است. من یه بحثی مطرح کردم، سریع ازش گذاشتم، یه خود باید بیشتر توضیح بدم و آن این است که برای صحت این معنی می شود از باب صلات جماعت هم استفاده کرد. ما در بحث صلات جماعت روایات زیادی داریم که نماز پشت سر اونها خوندن، این نماز صحیحه. مرحوم صاحب وسائل روایات رو در باب پنجم از ابواب صلات جماعت در جلد پنجم، باب پنجم ابواب صلات جماعت، 11 تا روایت نقل کردی. من مضمون بعضیش میخونم، یادداشت کردم. یا 11 تا روایت داره، اکثرش دلالت بر بحث ما داره. مثلا روایت یکی اینه، ان من صلى معهم في الصف الاول، کسی که با اهل سنت در صف اول نماز بخانه، کان کمن صلى خلف رسول الله في الصف الاول، مانند کسی است که پشت سر پیغمبر در صف اول. در حدیث چهارم این باب صحیحه علویه همین مضمونه، به صف الاول. در حدیث بعد چهارم که سندش سند معتبره و روایت متضافر هم هست، در حدیث هفتم اینطوری داره، ان اسحاق بن عمار عن الصادق علیه السلام سأله، امام صادق از اسحاق سؤال کردن، اتصلی معهم، تو با اونها نماز میری میخونی؟ قلت نعم میخوانم. قال صل معهم فإن المصلی معهم في الصف الاول کالشاهر سیفه فی سبیل الله، که شمشیر کشیده فی سبیل الله. ما میگیم این همه اهمیت در این باب، 11 تا روایت وارد شده، اکثرش و همش دلالت بر این معنا داره، این همه روایات، اینها حساب کتابی داره. هدف وحدت مسلمین بوده، دشمن از تعارض ما با یکدیگر سوء استفاده نکنه. و به نظر میرسد که این تقیه هم تقیه مداراتی بوده. تقیه مداراتی یعنی اون چیزی که ما با اونها مدارا میکنیم، سبب وحدت و برطرف شدن عداوت، اینو میگن مداراتی. چرا ما میگیم این زارش تقیه مداراتیه؟ چون حدیث اول این باب مضمونش اینه، حدیث اول باب پنجم میفرماید که احضروا جنازهم، در تشییع جنازه اینها شرکت کنید، و عودوا مرضاهم، عیادت از بیمارانشون بکنید، و صلوا معهم، یصلوا فی مساجدهم، در مساجد اینها نماز بخوانید. چرا؟ این چرا رو دقت کنید. چرا؟ برای اینکه وقتی اینها ببینن شماها دارید مدارا میکنید، اگر اونها بخوان دشمنی کنن، شما در مقابل اظهار محبت میکنید، جلو دشمنی اونها رو میگیرید. اینا میگن جعفر ابن محمد عجب پیروانی تربیت کرده، رحمت بر من میفرستند. و اما اگر شما با اینها بدرفتاری کنید، میگن جعفر ابن محمد چه شاگردان بی ادبی تربیت کرده. خب این معنیش تقیه خفی هم نیست، معنیش این است، این از جهت مدارات با اینها. آیا این روایتی که میگه کمن صلا خلف رسول الله فی الصف الاول یعنی نماز باطله؟ اجازه بدید، آیا معنیش این است که نمازش باطله، بعد بره قضا کنه، اعاده کنه؟ قطعا از این صحت فهمیده میشه. در باب بعد که باب ششمه، اونجا روایات معارضی داره که قبل یا بعد نماز رو اعاده میکنید و ما جمعی بین این روایات معارض با روایات مثبت در مقابل نافی، جمعی در قواعد الفقهیه نوشته ایم که احتمال اینها جایی باشد، اون روایات مثبته که مربوط به تقیه مداراتی یا تقیه خوفی است، اما اونهایی که میگه عاده مال جاییست که جایی تقیه نیست، جمع کنیم بین هما رو، حمل کنیم بر موارد تقیه و بر موارد عدم تقیه. البته راههای دیگری هم هست، انشاءالله به موقع اونها هم شرح داده خواهد شد. علا کل آدن از اینا میفهمیم عمل صحیح. ایشون میگن آقا خب اون ارکانش خرابه اما این اصلش خراب ممکنه باشه. جواب این است که اون هم گاهی وقت رو رعایت نمی کنن. یعنی اونی که ما وقت می دونیم وقت نیست، نماز در غیر وقت، یا وضوعی که ما میگیم اون وضوع صحیحی به نقیده ما، نماز بی وضوع، نماز در غیر وقت، اینا هم ارکانش خرابه دیگه، اینا مثل همون میشه، چه تفاوتی میکنه؟ علا کل حالین ما از ادله تقیه میاد روایات خود تغییر، اما من بعدا متعرض میشم انشاءالله. اجمالا بحث لازمی است که هنوز هم باز ایراد به ما میکنن، خبر ندارن، خودشون هم تغییران میکنن. به هر حال بحث لازمی است که باید دانست که تقیه با صحت عمل همراه موجب فساد عمل نیست. ایمان و محل بحث که آیا شرط صحته یا شرط قبولیه؟ خیلی ها معتقدن شرط قبولیه. ثانیاً شرط صحت، شما اشکال به من داری، اشکال به امام صادق. امام صادق میگه که من صلی الله علی رسول الله، چه میگی؟ خب صلی الله علی رسول الله، نماز باید سر پیغمبر معجزه نیست؟ نمیشه بگیم صلی الله علی رسول الله معجزه نیست، صراحت داره در اجزا، نمیتوانیم این حرف رو بزنیم. بله امام فرموده اینجا استثنائه، این خاصه اون عامه، این خاصه، امام فرموده اینجا شرط استثناست، این لا برای تو اشکالی نداره، این جای چک و چک نداره. وقتی با صراحت امام میگه کمن صلی خلف رسول الله روایت صحیح معتبر، صلات خلف رسول الله که نمیشه باطل باشه. به هر حال سایه روایت هم میاد انشاءالله. و اما یه دلیل سومی هم بعضی ها استدلال کردن و اون دلیل لا حرج. میگن اگر ما نخواهیم تبعیت کنیم به اسارت میفتیم. خیلی از سالها ما شک داریم، اونا هم حکم کردن تمام، بریم عرفات یا نریم؟ نریم، شبانه بریم، در مقابل چیز باشیم. بله حرج رو جدا کردن از طریقه آمدن، حالا لا حرج رو بگیم این اس، و واقعا اس حرج هم لازم میاد. ما بخواهیم شبانه بیریم و وقوف استراری درد کنیم و بعد بیام چه کار بکنیم و اون وقت هم مانع میشند و موانعی داره، کاروانمون چه میشه، برنامه‌مون چه میشه، خیلی درد سر داره. تازه تبعیت بکنیم اون همه مشکلات هست که اگر تبعیت نکنیم. بنابراین اس و حرج هم غالبا در این مسئله هست. بله قاعده استرار ما جداگانه گفتیم هست، قاعده لا حرج هم هست، به علت اینکه در اینجا واقعا اس و حرج پیدا میشه اگر ما تبعیت نکنیم. و اما صورت دوم هم من یه اشاره‌ای بکنم، نه اون شب نباید بزنیم، فردا فردا بعد از ظهر بیام در عرفات، شب نه، فردا بیام عرفات. آخه نمیذارن ما فردا بیام عرفات، با خبر بشن دردسر داره، بریمم تا غروب ما اونجا بمونیم، بعد شب بیاییم دوباره مشعل، دوباره بیاییم منا. خیلی دردسر داره، خیلی. حج به همین صورت فعلیش انجام دادن این همه مشکلات داره دیگه، وای اگر بخواهیم به اون صورت در بیاریم. بله بله، میگن اگر امکان نداشت باشه حج مستقل نمیشه، بنابراین مردم کشور ما حج رو تعطیل کنن، این مفسده نداره، ما حج رو تعطیل کنیم نمیشه، نمیشه. خیلی خوب، همون سالهایی که میشه بگیم حج نرید امسال، از اول کار میتونیم بفهمیم، چون اول که میان بیان میکنن خیلی وقتا میگن که اول ماهه، بنابراین حج نمیشه تعطیلش کرد. یا بگیم سال آینده هم دوباره حج به جا بیاد، شاید درست بشه، نشد سال دوم بیا به جا بیاد، اینا که شوخیه این حرفا. و اما صورت دوم که یقین داریم به عدم، چی؟ بله، بخواهیم با اونها چیز کنیم موجب وحن میشه. بعد و اما اگر یقین به عدم داشته باشیم، میدانیم امروز هشتمه، اینا میگن نهم، میدانیم. اینجا برخلاف صورت قبل اختلافه، بعضیا با صراحت میگن مجزی نیست، مجبورم باشم با اونها بری، حجتون حج نمیشه و بنابراین باید تبدیل به عمره مفرده کنید و سال آینده دو مرتبه بیاد برای حج. عبارتی مرحوم آیت الله خویی سیدون الاستاد دارن، ایشون در موسوعه الامام الخویی جلد 29 صفحه 198 می فرماد اذا فرض العلم بالخلاف فلا سیرت علی الاکتفا، اون سیره‌ای که در شک بود در اینجا نیست. فلا سیرت علی الاکتفا بالوقوف معهم ولا نصف المقام، نسی هم که میدونیم در این مسئله اصلا وارد نشد. و اما ادلت و تقیه، با تقیه چی؟ فقد عرفت انها لا تفی بالاجزاء، عدل تقیه اجزا نمیرسونه، حکم تکلیفیه نه وضعی. و انما مفادها وجوب التقیه به عنوانها وجوبا تکلیفیا، حکم وضعی نداره، حکم تکلیفی داره، بنابراین بقیده ایشون حج باطله، در حالی که امام در متن تحریر فرموده بودن لایبود که صحیح بوده باشه در صورت علم به عدم. انشاءالله شرعشو من خواهم داد، انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
تا چند عمر در هوس و آرزو روم،
ای کاش این نفس که برآمد فرو روم. تا چند عمر در هوس و آرزو روم،
ای کاش این نفس که برآمد فرو روم.
مهمان سراز خانه دنیا کندر او، مهمان سراز خانه دنیا کندر او. یک روز این بیاید و یک روز او رود،
یک روز این بیاید و یک روز او رود.
بر کام دل به گردش ایام دل مبند،
بر کام دل به گردش ایام دل مبند.
کین چرخ کج مدار نه بر آرزو روند،
کین چرخ کج مدار نه بر آرزو روند.
آن کس که سر به جیب قناعت فرو نهاد، آن کس که سر به جیب قناعت فرو نهاد. بگذار تا به چاه مذلت فرو رود،
بگذار تا به چاه مذلت فرو رود.
کردیم هر گناهی و از کرده غافلیم،
کردیم هر گناهی و از کرده غافلیم،
کردیم هر گناهی و از کرده غافلیم. ای وای
ای وای
ای وای
ای وای
ای وای اگر حدیث گناه رو به رو رود،
ای وای اگر حدیث گناه رو به رو رود.
تا چند عمر در هوس و آرزو رود، ای کاش این نفس که برآمد فرو رود.
تا چند عمر در هوس و آرزو رود، ای کاش این نفس که برآمد فرو رود.
مهمان سراز خانه دنیا کندر او، مهمان سراز خانه دنیا کندر او.
یک روز این بیاید و یک روز او رود، یک روز این بیاید و یک روز او رود.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان بخش اول برنامه های رادیو معارف. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. چهارشنبه 25 خرداد 15 ذی‌القعده توفیق نصیب ما شد که همراه شما باشیم با بخش اول برنامه های رادیو معارف و انشاءالله تا ساعت 14 در کنار شما خوبان و بزرگواران خواهیم بود. من سید حمید حسینی هستم. دیگر دوستان بزرگوارم آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و مصطفی شاهبرق فراهانی هماهنگی پخش. این بخش از برنامه ها رو با تفسیر آیات نورانی قرآن کریم در برکرانه نور آغاز خواهیم کرد. 6:30 مکارم خوبان با سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه تقدیم خواهد شد. 6:50 تنفس صبح به تلاوت قرآن کریم اختصاص داره. هفت صبح دوستان من در برنامه زنده مهربان باشیم با شما همراه میشن.